بخش سوم، آب زنید راه را.
عاقبت روز وصل فرا رسید. 20 فرستاده خداوندگار همراه با نور چشمش چلبی بهاءالدین، نگار عاشق کش گریزپا را به دروازه های قونیه رساندند. اما با تحمل هزار ناز و کرشمه که جان جوان را به لب آورده بود. یک بار نیز در حلب ناگهان و بدون مقدمه سر مرکب را به جنوب چرخاند و پشیمان از قولی که داده بود، می‌خواست همانجا رحل اقامت بیفکند که روح از تن جوان گریخت و 10 بار مرد و زنده شد تا توانست او را دوباره راهی شمال کند. در فاصله‌ای که طلایه‌دار و پیک مخصوص بهاءالدین خبر را به خانه مولانا رساندند، تا لحظه‌ای که توفیق وصل دست داد، زیباترین اشعار عاشقانه عالم سروده شد. گویی کلک استاد ازل بود که یک بار و برای همیشه عمق و عظمت شوق عاشقان راستین را در لحظه وصل و وحدت تصویر می کرد. یک بار و برای همیشه. بعدها هیچ کس به آن درجه از شور و هیچ قلمی به آن بلندای خیال دست نیازید. مولانا خود می‌خواست به استقبال معشوق تا دروازه برود، اما از فرط اشتیاق نه پایش فرمان می‌برد، نه دستش، نه چشمش و نه زبانش. می‌ترسید مست شود، دیوانه شود و باز آبروها بریزد. او را باکی نبود. به حد کفایت آوازه دیوانگیش جهان را انباشته بود، اما به ملاحظه کسانش باید خودداری می کرد. باید در خانه منتظر می ماند. اصلاً چگونه می توانست نخستین لحظه دیدار را با دیگران تقسیم کند؟ بگذار همه بروند و او را بر دروازه ببینند و بعد به او واش گذارند. هنوز هم باور نداشت که واقعاً وصلی در کار باشد. خوشبختی همواره با ناباوری هم نواست. آخر آنطور که او پیرش را می شناخت، آن روح لجوج و دیر آشنا، آن عصیانگر به زمین و آسمان، آن یاقی زمان و فراری دوران، اگر از بامی می پرید، برای همیشه می پرید. بازگشت ممکن نمی نمود. باز با خود می گفت، همه بامها که بام خداوندگار نبودند. این صیاد خود نیز صید این دام است. پایش گیر است. اینجا صید و صیاد یکی شدند. رهایی نیست. باز می گردد، باز گشته است. همین حالا فقط به پرتاب یک تیر با من فاصله دارد. آنگاه به سمت در می دوید، نفسش به شماره می افتاد. زار دستش را به چهارچوب در می گیراند تا او را در خودداری یاری دهد. دیگر دعا هم برایش کاری نمی کرد. بیقرار بود، بیقرار. چه شد آن همه ریاضت‌ها که در مهار نفس کشیده بود؟ چرا دیگر هیچ چیز آرامش نمی کرد؟ همه اهل قونیه به دروازه بزرگ به استقبال شمس پرنده رفته بود. پرنده‌ای که با هزار ناز و نوازش و نظر و نیاز به آشیانه باز می گشت. وقتی در حلب زیر قولش زده بود و می خواست همانجا بماند، بهاءالدین او را به مرگ خود و مرگ پدرش که در صورت بازنگشتن او امری محتمل و شاید محتوم می بود، قسمها داده بود و نازها کشیده بود و شرح نیازها کرده بود. دانه پاشیده بود و مریدیها پذیرفته و غلامیها کرده بود تا او را دوباره همراه خود به آنجا کشیده بود. آنطور که حتی شمس نیز دور از انتظار و به رغم عادت خود در خجالت او مانده بود و از او تمجیدها کرده بود. اطراف دروازه معرکه‌ای ساکت برپا بود. همه مردان قونیه، بعضی به خاطر کنجکاوی، بعضی برای اثبات بی‌طرفی و توجیه اینکه آنها بانی هجرت تلخ او نبودند، اما عمدتاً به عشق خداوندگار و برای سهیم بودن در شادی عظیم او، آن روز از صبح زود زیر آفتاب کمرنگی که به دشتهای اطراف رنگی وهم‌آمیز و غیرواقعی می دادند، به انتظار ایستاده بودند. مه از سطح زمین بالا می رفت و اینجا و آنجا بر شاخ درختی چند برگ اخرایی رنگ با باد می رخصیدن. آن جماعت و آن همه سکوت. آنجا چشمها به جای زبانها حرف می زدند. سواد کاروان به تدریج روشنی می گرفت. فتیان و محترفه که بیش از همه برای شمس شاخوشانه کشیده بودند و حال بیش از دیگران نیز بیقرار شده بودند، طاقت ایستادن نیاوردند. ناگهان همه نعرزنان و سینه‌چاک به استقبال شتافتند. شاید اگر پیرمرد آنها را می‌دید، از ترس جان واپس می‌گریخت. مثل این بود که می‌خواهند صید گریزپای مولایشان را دست و پا بسته تسلیمش دارند تا هرچه زودتر جان پاکش را از عذاب هجر خلاصی دهند. دروازه بزرگ قونیه بعدها نیز دیگر شاهد استقبالی چنین مشتاقانه، پرشکوه و خالصانه نبود. پیشتر هم ندیده بود. شمس را بر سر دست به خانه خداوندگار بردند. تمامی استقبال کنندگان خود را دعوت شده می دانستند. هیچ کس منتظر رخصت نماند. همه فقط یک خواسته داشتند و آن مشاهده حال خداوندگار در لحظه بزرگ وصل بود. هیچ کس نمی دانست که اگر کار به خود عاشق و معشوق واگذاشته می شد، نصف عمرشان را هم می دادند تا در قلب بیابانی تهی یا بر زورقی گمبوده در آبی ناشناخته اما خالی از اغیار و فارغ از هیجان آنی عوام و شوق کاذب آن قوم ریایی شربت وصل بنوشند. شمس را جلو در مدرسه بر زمین گذاشتند. در حالی که همه با نوای چنگ و چغانه و دهل 40 گروه قوال معروف قونیه سرودهای چند ماهه آخر خداوندگار را چرخ زنان و بر سینه کوبان از بن دل می‌خواندند. زمین و آسمان را شوری سرگیجه آور پر کرده بود. شمس بر دری نگریست که چندی پیش نیمه شبان از آن گریخته بود و باز همان لبخند کج و زیرکانه بر کنج لبش نقش بست. دوباره دست بسته بازش آورده بودند. گویی اختیاریش برای گریختن نبود. در همان لحظه یقین کرد که تقدیری راه بر گریزش بسته است. به نشان تسلیم بر اراده حضرت دوست به آسمان نگریست و ناگهان شاهین نگاهش در بازگشت بر فراز بام و در میان خیل دشمنان حرم نشین روزهای نخست که اینک از پشت برقع و بعضی حتی با روی باز برایش امواج مهربانانه می‌فرستادند، از نو در ثانیه‌ای قفلت از حجاب بر گردن بلورین بچه کبوتری قرار یافت که چشمان دریا رنگش باری دیگر نیز نفسش را به بند خوانده بودند. خون در رگ‌هایش متوقف و لبخند از لبش محو شد. اگر راهیش می بود می گریخت. آفاق را گشته بود و خاک ترک و هندو و ترسا و مسلمان را در توبره کرده بود، اما هرگز هیچ چیز قلبش را چنان نلرزانده بودند. آن چشمانی که در همه روزهای اقامتش در آن سرا، حتی در گریزگاهش یا هنگام بازگشتش مثل مغولانی آخته تیغ بی هوا بر ذهنش تاخته بودند و او آنها را به قهقرا رانده بود، حال دوباره نه در خیال که زنده و در صحنه داشتند از فراز بام بنیادش را به آتش می کشیدند. باز چشمان ترسیده اش را بر آسمان رنگ پریده دوخت و گله سر داد. ای آن که سخت انتقام گیرنده ای، می دانم این کیفر پرسش است. می گویی کلمینی یا حمیرا را که یک عمر نفهمیدی، باش تا تو را بفهمانم. فارغ از قوقای محیط و مبهوت در حیلت دوست، چشم از آسمان نمی توانست برگرفتن که ناگهان نعره شیر نری او را به خود آورد و در لحظه خداوندگار چنان در آغوش فشردش که شاید اگر مولانا خود از رنج و تعب سماهه نیمه جان نشده بود، استخوان‌های پیرمرد در هم می‌شکست. عربده‌ها آسمان‌سای شدند. هر که از هوش می‌رفت، زیر دست و پا توتیا بود. مطرب‌ها جانشان را در سازهایشان دمیدند. هر که را آن چشم بود که فرشته‌ها را ببیند، می دیدشان که دست در گردن و بال بر بال می رخصند. زمین و زمان در کار این عشق بود. همه جا و همه چیز این عشق بود و این عشق همه چیز و همه جا بود. بیش از یک هفته شهر در تب و تاب بازگشت حضرت شمس به آغوش این عشق می تپید. بازار را آذین بستند. گویی شهزاده‌ای از جنگ دیو دو سر بازگشته است. اعیان اطعام می کردند. کسبه شربت می نوشاندند. مطربان بر سر کوی و برزن می نواختند. بزمها برپا بود و همه جا شعر بود و شور و سماع و قوالی. فقیر و غنی، خاص و عام، زن و مرد، زاهد و روسپی می خواستند در شادی عظیم خداوندگار سهیم باشند. عظمت واقعه برای مولانا که به راستی خداوندگار شهر بود، به آن درجه از قوت و قدرت بود که بار دیگر به سان تندر به یک باره همه آن دیار را در هیبت و نور خیره کننده خود فرو برده بود. و اما در میان آن جمع مشغول فقط دو نفر غایب از میانه بودند، شمس پرنده و علاءالدین مغضوب. شمس نمی دانست چرا حضرت دوست با او به مزاح در آمده و در پی آن همه کف نفس و گسستن همه بندهای تعلق یکی پس از دیگری و رسیدن به اقیانوس آرام و بیکران رهایی، جان سرگشته و خسته اش را در چاه عمیق و آبی زلال و نگاهی وحشی یوسفوار به بند کشیده بود. هرگاه ادب که او در برابر هیچ کس مگر خداوندگار خود را ملزم به رعایت آن نمیدید اجازه میداد، به گوشه‌ای خلوت می‌خزید تا شاید بتواند تکلیفش را با خودش یکسره کند. سرش را از تن بر می‌داشت و با پتک آنقدر بر آن می‌کوبید تا از آن سودا رهایی یابد، اما بیفایده. عجب به موقع از دام گریخته بود و عجب آسان دست بسته بازش آورده بودند. و با همه غرور و وجه کبریایی عجب ناچیز و درماندهش کرده بودند. پس چیست حاصل آن همه ریاضت و سلوک، آن همه درس و بحث، آن همه قیام و عصیان، آن همه قهر و پرهیز، آن همه دربدری در جستجوی دوست؟ درست آن دم که با اطمینان از وصل محبوب و شمول مرحمت او سر بر آسمان می‌سایید، چگونه به سان آهو بچه‌ای اسیر چنگال ببر هوس شده بود؟ و این اگر شرم‌آور نبود، دیر که به حتم بود. هوس دیدن او از فاصله نزدیک، دیدن او در خلوت خودش، نوازش پوست گرمش با سرپنجه‌های ترنجیده و پرترک، جذب شدن در آن کمال آفرینش و آفریده احسن الخالقین. چه هوس کشنده‌ای! او آنجا در وجود آن کودک اتحاد آفریننده و آفریده را می‌دید. هم همین سودا بود که او را مثل گردابی در خود می پیچاند و به خود می کشید. خدا او را از درون آن چشمان نگریسته بود و جان خسته اش را یک باره مجذوب خود کرده بود، حل کرده بود و به فنا رسانده بود. مستعصل بود، مستعصل هم می اندیشید. مگر چه می شد اگر او آن دریچه را که به سمت خدا باز می شد تصاحب می کرد؟ پیر بود که بود. او را با آن وجود کاری نبود که پیری و جوانیش دخیل باشد. او باید آن آفریده را در کنار می کشید. باید او را از آن خود می کرد. می توانست که حضرت دوست حتی او را خاص وی آفریده باشد، وگرنه چرا از نو به اسارتش بازگردانده بود و از چه بود که در نخستین لحظه های بازگشت آن چشمان را به رهزنی دلش گمارده بود؟ همین است، او از ازل از آن وی بوده است و بی هیچ قباحتی یا منکری یا معصیتی می تواند با او باشد. چرا که نه؟ کدام شرع، کدام عرف، کدام قانون یا کدام سنت در این کار قایل به من ای بود؟ چرا خود را بی جهت عذاب می دهد؟ چقدر فرار، چقدر در بدری؟ تا به کی سرگردانی؟ تا به کی روزداری؟ تا به کی سرکوب دل؟ چرا و تا کی؟ او این یک بار را با خود مهربان خواهد بود، حق خود را از روزگار خواهد طلبید، حقی که دستان سرنوشت گویی خیال تقدیم دارد. فقط باید فرصتی می‌یافت که صحبت را با خداوندگار شروع کند. با همه جسارت و بی‌پروایی نمی‌دانست باید از کجا آغاز کرد. بارها وقتی هر دو تنها شده بودند، دل به دریا زده بود، اما باز نوعی شرم که برایش حالتی تازه و ناشناخته بود، مانع کار شده بود. آخر او خیلی وقت بود که شست را پشت سر گذاشته بود. حسابش را درست نمی دانست، زیرا باوری از زمان و گذشت و جای پایش نداشت. در این خیال بود که زمان برای او ساکن است. اصلاً او را با زمان کاری نبود. لیکن به تازگی در آینه پیر فرتوتی را کشف کرده بود که با سرزنش در او خیره می شد. حتی این هم چیزی نبود که فکرش را مشغول کند. اگر سودایی در سر نمی داشت، عمری رها از همه این دل مشغولی ها زیسته بود. اکنون مسئله چیز دیگری بود. چطور با آن وجنات برود نزد بزرگ مردی که او را نور خدا می پندارد بنشیند و دهان باز کند و بگوید آقا، همان موقع که شما در مدح معصومیت و الوهیت و قداست من مدیحه می سرودید، من در خیال با دختر خوانده شما دست بازی می کردم. یادش آمد که روزی برای سنجیدن درجه خلوص و خودباختگی و رهایی از انانیت از آن مفتی قدیم حرمش را خواسته بود و خداوندگار دل و دین باخته که همه الماس‌های جهان به گرد خلوصش نمی‌رسند پیشکش کرده بود. آن روز خندیده بود و گفته بود مزاح کرده و از سر امتحان بوده است و تیغ‌های غیرت قونیه دوباره در نیام شده بودند. حالا چه بگوید؟ تعانه ها را چه کند؟ مردم با او چه خواهند کرد؟ تا آن روز همیشه از معرکه ها جان به در برده بود، زیرا هیچگاه هیچ چیز برای خود نخواسته بود. اگر بارها به اتهام مال دوستی و نیازخواری و کبر و بالانشینی رنجش داده بودند، عاقبت نیز دیده بودند که همه و همه را به بازی و مضحکه گرفته است. با ضعف‌ها و حسادت‌ها و شایع پراکنی‌هایشان تفریح می‌کند و بی‌صبری و ناچیزی‌هایشان را به رخشان می‌کشد. اما این بار چه بگوید؟ هرچند در آن شهر مردان، اعم از پدر، برادر یا شوهر، هر چه می‌خواستند بر زنان روا می داشتند. اما یک نسبت همواره و بی برو برگرد مد نظر بود و آن کف بودن مرد برای زن و زن برای مرد بود. حال این می توانست مال باشد، مقام باشد، جوانی باشد یا یک جور صلاح در کار باشد. برای او اما هیچ یک از این خبرها نبود. او چگونه می توانست کفو آن غزال وحشی باشد؟ لب که تر کند حیثیت برباد است. پس از عمری دربدری و جدال دائمی با نارفیقان، تازه رفیقی یافته بود که از دولتی سرش قرین عزت و منزلت شده بود و به جا و مکان و آسایشی رسیده بود که لازمه کهولتند. چرا باید کاری نامناسب از او سر می زد و همه چیز را به هم می ریخت؟ باز صدایی موزی از درونش می گفت که همه عمر برای خود زیستی و دل را زیر پا انداختی و لگد کوبان بران جهان را به دنبال دوست گشتی، دل دم بر نیاورد. حال این یک بار و فقط همین یک بار از تو خواهشی دارد. دل آن غزال را می خواهد و تو می توانی شادمانش کنی، درمانش کنی، مرهمش گذاری، جوانیش بخشی. بیا و این را هم بیازمای. او خوب می دانست که در این روزها هیچ کس را در شهر یارای سر به سر گذاشتن با او نبود و خوب می دانست که خداوندگار آسمان را برای او به زمین می دوخت. پس معطل چه بود؟ آن همه وسواس برای چه؟ چرا جان تشنه را یک بار هم که شده در آن زندگی دراز از شهدی که رب العالمین از آب زمزم هم حلال تر می دانست سیراب نمی کرد؟ دیری نپایید تا آنچه از آن می ترسید عاقبت حادث شد و عقل پیر تسلیم دل رسوایش شد. فقط باید برای فرصتهایی که دست می داد گوش به زنگ می ماند تا ابتدا موضوع را با مولانا در میان بگذارد، بعد ببیند چه پیش می آید.